الله العلي العظيم إلى المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلناهما بغرور خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه اعراف است. در نوبت گذشته و در مباحث پایانی دیشب بعد از اون که اشاره کردیم که شیطان ابلیس اشاره به اون نقاط و ابعادی که میخواهد از اون حیثیات و نقاط بر فرزندان آدم هجینه و حمله کند نمود ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. گفت که خدایا از چهار سو بر فرزندان آدم حمله خواهم برد، از پیش روی اینها، پشت سرشون و از راست و از چپ. که توضیح این جهات اربعه و چهارگانه رو خدمت عزیزان دیروز دیشب بازگو کردیم و گفتیم به تکرار نمی کنم مطالب رو. اشاره شد که این چهار جهت، چهار جهت جغرافیایی نیست، پیش روز اون عالم روشنی که ما به سوی اون حرکت می کنیم و مسئله اعتقاد بسیار مؤثر و تکان دهنده و تعیین کننده به حیات اخروی و زندگی جاوید است که خلل در ارکان این اعتقاد رنگ زندگی دنیا رو ما را عوض می کند و دیدگاه ما را به زندگی دگرگون می کند. پشت سر ما وابستگی های ما به عالم خاکی و زندگی مادی است. دست راست اعتقادات پسندیده ما، نکات مثبت، اخلاقیات، امور دینی است که از این مسیر و مجرا شیطان جماعت بسیاری رو در طول تاریخ گمراه کرده است، مذهب علیه مذهب شده است، افراط و تفریط و تحریف در دامن ادیان و اعتقادات دینی مسیر و مجرایی بوده است که شیطان در این باب هم کار خود را انجام داده است. اونگاه شمائل که شهوات و نفسانیات و تمنیاتی که در وجود آدمیان دیده می شود، بدون بار اون هم حکم اخراج صادر شد. به شکل کلی سخن کوتاه قصه بس است، به درای از این مقام منیع و شریف و بدان که جهنم از تو و پیروان تو یقینا پر خواهد شد. خب این پایان عرایض بود و بنده میپنداشتم که دیگه امشب آیه 19 هم را آغاز کنیم و سخن از آدم و سکنای او در بهشت گوییم. اما اصرار دوستان و عزیزان و سروران و مخادیم معظم پس از اتمام بحث دیشب بنده رو وادار کرد که این نکاتی رو پیرامون همون 10 دقیقه آخر بحث دیشب مجدد متذکر باشم به نوعی دیگر، و میپندارم که شاید این تعبیر عطش کنیم یا عرض کنیم شوق عزیزان به این مبحث از این باب باشد که گویندگان و منتقل کنندگان این پیام به جامعه یا اون که این مسئله رو به دیدی گماشتند یا زبان مفاهمه کمرنگ بوده است که بعض از زوایای این مبحث حساس و تعیین کننده شاید خیلی شفاف نباشد در میان عموم مردم و مخاطبان قرآن و مسلمانان. اشاره کردیم که راهکاری که شیطان عزیزان از این چهار مسیر وارد می شود وسوسه است، یعنی شیطان تصرف در ادراکات ما می کند. استحضار دارید در وجود آدمیان قوه است به نام قوه عاقله و نیرویست به نام نیروی وهمیه، قوه واهمه، پایگاه رحمان و انبیاء الهی، قوه عاقله آدمیان است. پیامبران الهی با عقل مردمان سر و کار دارند، تکیگاه آنها و مرکز سبل پیام خداوند عقل آدمیان است. به دلیل اینکه عقل با عقل سخن میگوید، انبیاء عقل منفصلند و عقل پیامبر متصل آدمی است، لذا پایگاه پیامبران در وجود آدمیان قوه عاقله است. شیطان پایگاهی که در وجود انسان دارد قوه واهمه است. عقل و وهم هر دو اجزای وجودی نفس آدمی است. اگر فرمود فالهمها فجورها و تقواها، بالقوه این امکان و توان در جان آدمیان نهفته است. تقوا بعد عقلانی وجود آدمی است، فجور بعد وهمانی جان و نفس ماست. که این قوه عاقله و این قوه واهمه، یعنی پشت وانه عاقل انبیاء و تعالیم نورانی وحی است، و محرک قوه واهمه شیطان و ابلیس. با وسوسه می آید، با الهام می آید. الهامات و شرارق ربانی بر دل آدمیان وارد می شود و تحریک قوه عقل می کند و از اون سو وساوس وهم رو، شبه تاریک و غیر مشخص وهم رو در ذهن آدمیان روشن می کند و نشان می دهد و به نمایش می گذارد. و این دو نیروی عقل و وهم، یعنی الهام و وسوسه، بر سر دو چیز با یکدیگر نزاع می کنند، در تملک دو چیز مبارزه می کنند، در تملک شهوات و غضب، یعنی قوه غضبیه و قوه شهویه. عقل می خواهد که شهوت و غضب در فرمان آورد، وهم می خواهد که این دو رو تملک کند و امر به اینها براند. این میشه نقطه مایز وجود آدمیان، یا عقلانی شدن یا وهمانی شدن، یا رحمانی زیستن یا شیطانی ماندن و بودن. این یه تصویر کلیست از بیان فنی این بحث که من خدمت عزیزان مطرح کردم. حالا یه قدری این قضیه رو من همون گونه که اشاره شد اول سخن، به اصرار دوستان عزیز یه ابعادی از این رو من مطرح میکنم که بعد عملی و کاربردی در برخورد با وساوس شیطان باشد. پایگاه شیطان قوی است، چون از طریق تصرف در ادراک ما آدمیان وارد می شود و هم جزئی از ادراکات ماست. شیطان می آید احساسات و عواطف رو زیر حجمه وساوس خود قرار می دهد و تصرف می خواهد بکند در این اعتقادات ما، با تزیین، آراستگی، زیبا نشان دادن مسائل در نظر ما، با تصویر، فریب، غرور، نیرنگ، فتنه، همین تعابیری که خداوند در قرآن کریم بارها مطرح می کند و متذکر به مسلمانان می شود. اما چه باید کرد؟ اینجای بحث و این قسمت سخن اون بحث حساس و جدی این مقوله است که چه باید کرد در قبال این وساوسی که گفتم خدمت عزیزان به سروران معظم بس جدی است. به الله خدا به پیغمبر نمی گفت قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. پیغمبر، سه پایگاه باید برای گریز از این شر در وجود خود تأمین کنی، نه یک پایگاه. قل اعوذ برب الفلق کفایت نمی کند اینجا، اینجا باید بگویی قل اعوذ برب الناس، هم مقام ربوبیت و تربیت خداوند، هم مقام ملوکیت و اقتدار خداوند، ملک الناس، هم مقام الوهیت و عبودیت خداوند. باید در پناه تربیت، در پناه اقتدار و در پناه بندگی و عبودیت خداوند سبحان درآیی، تا آنگاه بتوانی بگویی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. فرقی هم نمی کند. این شیطان، ببینید، ابلیس تمرد کرد، شیطان شد. اتباع شیطان همه شیاطینند، حال میخواهند جنی باشند یعنی ندیدنی باشند، یا انسی باشند یعنی دیدنی باشند، من الجنت و الناس. چه دیدنی ها چه ندیدنی ها، از جنس ما و مرئی بودن یا نامرئی بودن فرقی نمی کند. آدمیان هم شیطان می شوند، یعنی اتباع شیطان و کارگزاران و عمال فرامین شیطان می شوند. خب پیغمبر مأمور به سه پناه جستن در قبال این شرور است. من درز می کنم راهکاری که خداوند در قرآن مطرح می کند یک کلمه است که این کلمه حاجت به توضیح دارد. یعنی در آیات کریمه قرآن هنگامی که بحث شیطان و فتن او و طرح‌ها و دام‌های رنگارنگ او سخن به میان می آید، اون پیشنهادی که مطرح می شود از ناحیه خالق وجود و خداوند آدمیان به انسان یه راهکار است که اون حاجت به توضیح و تبیین دارد. آیه 200 همین سوره که در آن سخن می گوییم، سوره اعراف، آیه 36 سوره مبارکه فصلت، فاما ینزغنک نزغ من الشیطان فاستعذ بالله انه سمیع علیم انه هو السمیع العلیم. و این فرق، یعنی این مطلب در دو آیه آمده است، فقط اون آخر گفته است انه سمیع علیم، در یه جا در این اعراف و در فصلت میگه انه هو السمیع العلیم، یعنی تاکید میشه پیغمبر این خطاب به تو و تمام امت است. اما ینزغنک نزغ من الشیطان، هنگامی که یه نزغ یعنی وارد شدن در یک کار برای ایجاد فساد، یعنی یه حمله برای ضربه زدن، هنگامی که یه نزغ شیطانی به سوی تو می آید و احساس می کنی شیطان می خواهد وارد شود که فسادی ایجاد کند در دل و جان تو، راه این است که فاستعذ بالله، استعاذه کنی به خداوند سبحان. استعاذه راه مقابله با شیطان در قرآن کریم است. استعاذه، حالا استعاذه چیست؟ آیا استعاذه همین است که اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، این یه ادب در قبال قرآن، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم؟ آیا استعاذه همین است که بگوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دیگه کار تمام است؟ خداوند به پیغمبر فرمود فاستعذ بالله، نه این که بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خداوند متعال به نبی مکرم فرمود استعاذه کن، نه استعاذه بگو. قول به استعاذه مطرح نشد، مفهوم استعاذه مطرح شد. من این رو باز میکنم، فکر میکنم پاسخ اون عزیزان و سربران معظم و مخادینی که اصرار بر این بحث میکردن در همین قسمت از سخن انشاءالله ارائه شده. ببینید عزیزان، استعاذه به معنای پناهجویی است، یعنی پناهنده شدن به خداوند سبحان. در پناه لطف حق باید گریخت رو فهمیدن، این که باید اگر میخواهیم از شر دشمن در امان باشیم در دامن دوست پناه بریم، چاره جز این نیست. استعاذه یافتن پناه مطمئن و مسئول شدن از شرور ممکن. خب استعاذه دو بخش دارد. بخش اول استعاذه بخش نظری است، بخش دوم بخش عملی است. ابتداء استعاذه بحث نظر است، یعنی چی؟ یعنی بحث شناخت. استعاذه پناه بردن اصلا کجا تصور می شود؟ تا انسان احساس شر یا احساس خطر نکند در پی پناهی برمی آید؟ امکان ندارد. تا انسان احساس خطری نکند، تا آژیر قرمزی نشنود کسی که به سوی پناهگاه نمی رود، تا دیوار صوتی رو شکسته نبیند که احساس پناهجویی نمی کند، این سونسو تا تعقیب و پیگرد قانونی نباشد که کسی پناهندگی سیاسی نمی رود، انسان در مقام استعاذه اول خطر رو باید بشناسد. یعنی اول نکته نخستین سخن بحث شناخت است، مبحث شناخت شناسی است، این که انسان خطر رو بشناسد، یعنی تهدید رو از فرصت تمیز دهد و جدا کند، دوست رو از دشمن بشناسد، درد رو از درمان، زهر رو از شهد، راه رو از چاه. اولین نکته ای که در استعاذه وجود دارد شناختن شرور است، این که انسان دشمن رو، شر رو، خطرات رو بداند و اونگاه باز شناخت داشته باشد که در قبال این شرور راهکار چیست، پاد زهر این زهر کدام است، تک این پاتک در کجاست، چگونه باید خونسا کرد این بحث رو. پس اولین قدم در استعاذه‌ای که پیشنهاد خداوند در مبارزه و مقابله با شرور شیطانی است عزیزان، مبحث آگاهی و شناخت است. تا زمانی که این تن رو شما ندانید چه چیزی آفت اوست، هر لحظه متوجه آنید که سرکار شما به طبیب محترم باشد. آگاهی دادن در زمینه بیماری ها، بهداشت عمومی یه اصلی بوده است که در این سالهای اخیر نرخ زیستن و امید به زندگی رو در سطح کشورهای جهان عمدتاً بالا برده است. یعنی به مردم آگاهی دادند، گفتن از این طریق ها. خیلی از بیماری هایی که پاری از بزرگان مجلس ما، داران و عزیزان محاسن سپید محفل می دانند، در حال خیلی از بیماری هایی که تو همین کشور ما بوده است و اینا چه آفاتی داشته، اینا چرا برداشته شده است. آگاهی مردم نسبت به این بیماری ها و رعایت بهداشت عمومی، اینها موجب شده است که دامن جامعه از این آفات زدوده شده است. در بعد جسمانی اول شناخت بیماری است که ما آفات رو بدانیم، بیماری ها رو بدانیم و بهداشت در قبال این بیماری را آگاه باشیم. این نکته اول. در قبال شیطان بزرگ آفت روح آدمیان هم قصه همین است. استعاذان است که انسان شرور شیطان را آگاهانه بداند، راه های نفوذ او بشناسد، اصلا تشخیص بدهد که این طرح شیطان چه مزه‌ای دارد، چه طعمی دارد. و اگر این علم بیاید و این شناخت بیاید، زیر پای آدمیان استوار می شود. ببینید عزیزان، این بحث خیلی بحث جدی است. اگر شما در قرآن می بینید علی یعلا می گوید، خدای سبحان می گوید قتل الانسان ما اکبره، کشته باد این انسان، کشته باد این انسان که بس ناسپاس است، خلق الانسان و حلوا، خلق الانسان و ضعیف، انسان موجودیست ضعیف، انسان موجودیست بیقرار، انسان موجودیست متکبر، کامل انسان و ظلومن جهولا، ظالم است، جاهل است. آیا میپندارید خداوند در صدد منقصت و در صدد ایرادگیری بر آدمیان است؟ یعنی خداوند با این تعابیر میخواد ما رو زمین بزنن؟ ما زمین خورده او هستیم، حاجت به این نیست. خداوند در صدد کوبیدن انسانها بر نمی آید. این عین محبت خداوند سبحان است. چه میکند خدا با این کلمات و جملات در قرآن؟ نقاط ضعف، مشکلات، به تعبیر فنی پاتولوژی ما انسانها را از جهت روحی به ما معرفی می کند، آسیبهای روحی را ما را مطرح می کند. آدمیان از جهل و ظلم است که شما ره به خطا می برید، از بیقراری و بیصبری است که دامنتر می شوید، از ضعف روحی شماست که بنیادتون برباد می رود. خداوند اون نقاط ضعف ما را در کریمه مبارکه وحی به ما معرفی می کند و می شناساند و این عین محبت و عنایت الهی است. بالاخره این همون انسان است که ملقب کرمنا بنی آدم، این همون انسان است که تبارک الله احسن الخالقین برای او گفته شده است. پس مقام مذمت اون نیست، آگاهانیدن انسان به نقاط ضعف اوست. این نکته اول در استعاذه است که انسان های شناختی داشته باشند به نقاط ضعف، به عیوب، بدانند حرص چیست، بدانند آز چیست، بدانند حسد چیست، یه شناختی به همین حربه ها و راهکارهای شیطان باشد. و الا بدانید جهل همیشه کار خودش رو در طول تاریخ کرده است. اینی که صاحب این بقعه مبارکه فرمود عدو کل امرئ جهل، دشمن هر انسانی جهل. شما میپندارید اون جماعتی که مصیبت بزرگ این ایام را آفریدند، آیا کسیری از این جماعت، حداقل 12,000 نفر بگید، حداکثر 30,000 نفر بگید، آیا بین 12 تا 30,000 نفری که آمدند در وادی عشق، آمدند تا شهید جاودان کربلا مقابل ایشان بایستد، آیا اینها احساس میکنید که درصد فهم و شناخت اینها چی بود که کلن یتقربون الی الله بدم الحسین، همشون تقرب به سوی خدا میجستن با خون حسین ابن علی. این از چی برمیخیزد؟ شما باورتون نمیشه اگر بخوانید بعضی از متن‌های تاریخی که اصلا ربطی به ما ندارن، متونیست که اهل سنت به عنوان یه مورخ نوشتن. ببینید مثلا فرض بفرمایید از خدمت ایشانم کامل ابن عسیر رو نگاه کنید، بعض از بخش‌ها و تاریخ دمشق ابن عساکر رو، طبقات ابن سعد رو میپندارید که مردم شام گمان می‌کردند که پیغمبر فرزندی در میان امت جز یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان ندارد؟ یعنی در این حد از جهل. اصلا وجود کسی به نام حسین ابن علی را که نوه پیغمبر باشد جماعتی از این گروه نمی‌دانند، اصلا آگاهی ابتدایی شناسنامه‌ای ندارند، چه رسد به اون که بدانند الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، چون که بدانند الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، اینا امامان چه نشسته باشند و چه ایستاده، چه صلح سبز چه قیام سرخ. اینها جهل دارند اصلا به طور کلی و مراتب جهل. عدو کل امرئ این جهله، دشمن هر آدمی جهل است. پس مقام اول در قبال ترفندها و معچرهای شیطانی شناخت است. گام اول استعاذه شناخت آسیبها، ضعفها و پناه رو یافتن. شما در کدام پناه می توانیم از این آسیبها مسئول باشیم؟ این قدم اول. حالا استعاذه گفتیم قسمت اول اون بحث نظری است، بحث دوم اون بحث عملی است. حالا شناخت پیدا کردیم، دانستیم ما یا دشمنی داریم به نام شیطان. شیطان از شهوت و غضب استفاده می کند، از شیطان و یعمر بالفحشاء و المنکر. اینا رو در همین سوره می رسیم انشاءالله، به بیانهای دیگر بسیار لطیف مطرح می شد و صفت سروران معظم خواهم گفت در شبهای آینده. از این طریق وارد می شود. خوب ما در قبال این فحشا و منکری که راه کارهای او شناخت لازم رو پیدا کردیم، اینجا در مقام عمل میان وارد استعاذه عملی میشیم. حالا باید عملا کاری کنیم که مسئول بمانیم از اینها. راه عمل چیست؟ ببینید عمل دو بخش دارد. استعاذه عملی دو گونه است. در قبال شیطان ما راه عملمون دو جور است، یا دفع است یا رفع است. یعنی یا شیطان حمله کرده است، ما از اون اصل انسانی عقلانی منطقی پسندیده استفاده می کنیم که اصل پسندیده پیشگیری قبل از درمان است. تمام عقلا عالم معتقدند که دفع مقدم بر رفع است، اول پیشگیری است. یعنی اول باید بالاخره واکسیناسیون در جامعه حاکم باشد تا خیلی از مسائل نباشد. لذا پیشنهاد قرآن همیشه در قبال شیطان و بقیه تهدیدهای زندگی ما آدمیان چیست؟ پیشنهاد پیشگیری است. این کلمه‌ای که از واژگان پربسامت و کثیر و تکرار قرآن کریم است که بر دل شما عزیزان نقش بسته است، فاتقوا الله فاتقوا الله ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی چه؟ یعنی پیشگیری قبل از درمان. طرح تقوا در قرآن یعنی همین، یعنی استعاذه عملی. یعنی هم که دانستید از کجا آسیب میبینید، پس در مقام عمل حرکت کنید، پس پیشگیری کنید. تقوا طرح پیشگیری است. تقوا هزینه کمتری دارد عزیزان از درمان بعدی. پیشگیری کم هزینه است. باید با تقوا عمل کرد. یزکیهم و یعلمهم الکتاب. لذا ثقل کار پیامبران مکرم، اون مرکز ثقل کار وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، بر همین گزینه تقواست و تأکید بر این میکنن. تهذیب وجود، شناخت جان، حالا در مقام عمل اینها رو پالوده کردن در جان و وجود، حال اون مواهب الهی رو در وجود شناختن، کشف کردن، بیرون آوردن از امکانات نفسانی که خداوند به ما داده است بهترین و خوشترین استفاده رو کردن. این خمهای سربستی که در جان ما آدمیان است که باده از ما مست شد نی ما از او، قالب از ما هست شد نی ما از او. تو که خود خوبی و کام هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ این استعدادها و توانایی هایی که در وجود ماست که بسیار شیرین و زیباست، اینها رو رو کردن طرح تقوای الهیست و در قبال اون شناختی که پیدا کردیم حالا اون تهدیدها رو به کنار زدن. مراسم و عرض به خدمتون اون تشریفات سلوکی عالی تقوایی رو اجرا کردن و پا در این میدان گذاردن، این پیشگیریست. یعنی بدونید با این مسئولیت میاد، این مسئولیت میاره. حالا این عرض به خدمتون تقوا تقوای عبادی است، تقوای اجتماعی است. ببینید من به عنوان استشهاد و نمونه میپسندم خدمت عزیزان یه حدیث رو بدم، حداقل از زبان خود نبی مکرم پیامبر چنین فرمودن، فرمودن از صوم یسود وجه الشیطان. ببینید این طرحهای تقوایی است، اینها پیشگیری میکنن. روزه یسود وجه الشیطان، صورت شیطان را در قبال شما سیاه می کند، یعنی دیگه حنای او برای شما رنگی ندارد. بالاتر از این خود نماز، اصلا طرح نماز از شیطان و یعمر بالفحشاء و المنکر، ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، این میشه تقابل. دقیقا از احادیث نقض زیبا در باب صلات شیطان میگوید مدام من پیرامون فرزند آدم میگردم تا زمانی که در ارتباط صلاتی با خداست. هنگامی که این ارتباط رو بگذارش ندارم دیگه، به مجرد این گفتیم چه فایده از 17 رکعت تکرارش کنیم، گذاشت کنار دیگه تو مشت منه. اگه با او دیگه حل رست قضیه چنین انسانی. نبی مکرم فرمود از صوم و یسود و وجه شیطان. خب این فقط مسائل صوم و صلات و مسجد و محراب نیست و صدقه تکسر و زهره، مسائل اجتماعی نیست. ببینید اینا طرحهای تقوایی است، طرحهای عملی است. یعنی وقتی که ما اومدیم تو وادی تقوا پیشگیری، بحث کاره، بحث عمله. بعد این آثارش رو ببینید، یه بخشش هم بحث اجتماعیات است. و صدقه تکسر و زهره، صدقاتی که انسان ها، یعنی خدمات مالی که در جامعه می کنند، پشت شیطان رو در قبال اینها خم می کنند و می شکنند. و الحب فی الله. من بین حدیث یه پرانتز باز کنم، ببینید سه کار مهم است: یه دل، یه ذهن، یه زبان. بیش از این ما نداریم عزیزان. دل، ذهن، زبان. هنگامی که حب در دل یه بررسی میشد، یعنی دل به کجا سو میکند و دلبستگی به چه میآید، فکر در خانه ذهن به چه سمت و سو میرود و زبان به چه باز میشود، این دقیقا میشه کشش ما به سوی شیطان یا کشش ما به سوی رحمان. دل، ذهن، زبان، حب، فکر، ذکر، جایگاه این ستاست. دقیقا تو فرمایشات معصومین اینها رو میبینیم. فرمود و الحب فی الله، محبت در راه خدا، یعنی حب محبوب خدا، حب خداست. ما کسی رو به خاطر خدا دوست داریم، ما همسرمون رو به خاطر خدا دوست داریم، فرزندانمون رو به خاطر خدا دوست میداریم، مردمان رو میگیم خلق همه یک سره نهال خدایند، هیچ نبشتم تو زین نهار رو نبر کن. دست خداوند با غراغ دراز است، بر خسک و خار همچو بر گل و سوسن. این باغبان هم اون گل صد برگش رو آب میدهد، هم اون خار پایان را آب میدهد، هم اون را آب میدهد. دست خداوند با غراغ دراز است، بر خسک و خار همچو بر گل و سوسن، همچو بر گل و سوسن. الحب فی الله و المواظره علی العمل الصالح، جدی گرفتن بر اعمال صالح مستمر بودن. یقطع دابره، قطع می کند دنباله کار شیطان را، یعنی دیگه تیرهای بعدی نمی آید. و استغفار یقطع و وتینه، و استغفار رگ وتین و شاهرگ اصلی شیطان رو قطع میکنه. و این هست، این در تقواییست، همین تنی که میبینید درها، خود این پیشگیریست. یعنی این عین کلام خداوند سبحان، فست از بالله، استعاذه شناخت میخواهد و عمل میخواهد. اگر بیاید مسئولیت است، اسمت در قبال شیطان است، دیگه انسان واهمه ای ندارد از شیطان. اینی که شنیدید پیغمبر فرموده هر انسانی شیطانی دارد، یعتریه ایزان میکند، اما بدون شیطان من مسلمان شده است، یعنی تو دست من است. و شیطان میاد تو دست ما، یعنی دیگه وساوسی که از ناحیه شیطان القا میشد، اون شب از میکردم به انسان مزاح میکردم، اینا رو سریع فرمتش میکنیم ما، زود میاد تو وجودمون، سریع یک عرض مثل این که اصلا نمیتونه شیطان کار کنه با سی پی اونیا، ما اصلا کنترلش داریم، دست خود ماست، تو مشت خود ماست، تا بخواد شیطان وارد سیستم ما بشه زود هنگ میدش میکنیم، جلوش میگیریم، نمیذاریم کار کنه. این امکان به خدا به ما داده است و این تصدق رو با طرح تقوایی حضرت باری تعالی به ما بخشیده است. پس این استعاذه نظری به استعاذه عملی است. ما با همین طرحاست که میتوانیم خانه دل رو ببندیم بر شیطان، نفوذی نداشته باشد و حلاق او برای ما رنگی نبخشد. منتها اینو من باز تکرار میکنم، این دل رو ببندیم بر شیطان، نفوذی نداشته باشد و حلاق او برای ما رنگی نبخشد. منتها اینو من باز تکرار میکنم، این رو توجه کنید عزیزان، این فقط به شناخت نیست، بلکه مقام نظر و عمل است. به ما نگفتن قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بگو کار تمام است. نه، خیلی از مقولات ما خیال میکنیم با گفتن درست میشه، اما والله با گفتن درست نمیشه. اینا مقولات گفتنی نیست. اگر یه قدری علمی تر این جمله رو بگم، عزیزان اهل دل و اهل اطلاعاتی، ببینید اصلا کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم جمله خبریه نیست. یعنی ما به خدا که خبر نمیدیم که خدا ما داریم به تو پناه میبریم از شر شیطان، این جمله دعاییه، یعنی داریم این دعا رو میگیم، مثل این که تو نماز میگید سمع الله لمن حمده، یعنی دارید به خدا میگید تو خدا میشنود گفتار هم کنم دیگه اونجا، نه، یعنی داریم میگیم اسمع یا سمیع مدحتی، داریم میگیم ای خدا حمد من رو بشنو. وقتی میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی چی؟ یعنی خدایا آمدم، دارم میام، کمکم کن، دستم بکش تا بیایم. حالا برای لطافت و ختم این بخش از سخن، من یه چند بیت اینجا عرض به خدمت عزیزان در بحث استعاذه داره عبدالرحمن جامی، خیلی زیبا، صفحه 79 دیوان جامی، نه از دو رنگ، خیلی زیبا و قشنگ این بحث رو مطرح کرده است. استعاذت که امر کرد بدان ایزدت در قرائت قرآن، اون استعاذه ای که به تو گفتند بگو اینجا و هر جا بگو، چه در قرآن چه در جای دیگر، اولا این مراتبی دارد. اولا آن بود که از راه دل این حب و فکر و ذکر. ببینید دل ما به کجا بنده است؟ خیلی ساده عرض میکنم، این دل متعلق به کجاست؟ به تعبیر اونا نمیدونم دلم دیوونه چیست، برحال این دل دیوونه چیست، این در بند کجاست، به کجا تعلق بسته است، این ذهن به چه مشغول است، این زبان به چه مذکور و ذاکر است. این میشه کل تعیین کننده مسیر ما، کل امن کردن محیط دل برای الهام یا ناامن کردن برای وسوسه یا بالعکس. این کل نکته ایست که در استعاذه وجود دارد. این مراتب رو به زیبایی مطرح میکنند. اولا آن بابد که از ره دل روی داری کنی ز اسم مزل، نگذار هر چیزی در دل بیاید. القلب حرم الله، لا تسکن حرم الله غیر الله، دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. نباید تو دل هر کسی هر چیزی بیاد خانه کند، بله میدونیم هر چیز که اندر پیانی آنی، من فاش کنم حقیقت مطلب رو، هر چیز که اندر پیانی آنی، من احب شیئا حشره الله معه ولو کان حجرا. دلها با محبوبها محشور می شود فردای قیامت، ولو این که سنگی باشد اون محبوب. اولا آن بود که از ره دل رویداری کنی، ز اسم مزل سر ذلت نهی به خاک نیاز. تر تقوایی که عرض کردم که تو این کار ساز، کارم ساز. سامیان آن که از ره صورت نکند نفس و دیو مقرورت. تو ببین با چی داری مراوده میکنی، فکرت با چیست، با چه کسی هم فکر و هم ذهن شدی، با چه کسی هم شانه و بازو در یه مسیر داری حرکت میکنی. ببین انتخاب چه انتخابیست، دوستانت رو بنگر، مسیرت رو ببین. بالاخره ما تو زندگی داریم میبینیم عزیزم، با یه کسی صحبت میکنیم، آثار گفتگو و رفاقت و مصاحبت این رو بعد از یه ما تو وجود خودمون میبینیم. میبینیم ای بابا ما هم یه تمایلاتی پیدا کردیم، از این چیزایی بدمون نمیاد که قبلا حساسیت داشتیم. این دقیقا مشاهد و ملموس است برای ما. سالسن آن که این خجسته کلام به زبان آوری به صدق تمام. حالا دل و فکر شد، حالا نوبت چی شد؟ نوبت زبان شد. این سرحله باید باشه، والا با زبان هزار مرتبه بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کاری درست نمی شود. بعد نشینو بخونم تا پایان براتون. تا زبان چون جواره حرکان استعاذت کند به وفق جنان، نه که گویی اعوذ بالله و استعاذه و مقاومت و استقامت در قبال شیطان. این نیست که فقط حرف بزنی، نه که گویی اعوذ و تازی تیز سوی شیطان و نفس شورانگیز، نه که گویی اعوذ و آری رو سوی بدسیرتان ناخوشخوی. تازه هر بد اناوت کوته نیست، یک اعوذت اعوذ بالله نیست، یک اعوذت اعوذ بالله نیست. میشه گفت اعوذ بالله داری گفتم دورو باز که؟ تازه هر بد اناوت کوته نیست، یک اعوذت اعوذ بالله نیست، بلکه آن پیش صاحب عرفان نیست الا اعوذ به شیطان، نیست الا اعوذ به شیطان. گاه گویی اعوذ و گه لا حول، از این طرف میگی لا حول ولا قوت الا بالله، اما صد تا حول غیر خدا و صد تا قوه غیر خداوند سراغ داری که با اونها تکیه کردی. با چی میگی لا حول ولا قوت الا بالله؟ چی میگی الحمدلله رب العالمین؟ نعمت کجا داره مصرف میشه؟ داره میگی الحمدلله رب العالمین. عجب غذایی بود، عجب سفره‌ای بود، چقدر چسبید. بلکه آن پیش صاحب عرفان نیست الا اعوذ به شیطان. گاه گویی اعوذ و گه لا حول، لیک فعلت بود مکذب قول، لیک فعلت بود مکذب قول. بردهان جام مرگ زهرامیست، بردهان جام مرگ زهرامیست، بر زبان آن که می کنم پرهیز. چطور پرهیزی؟ این که زهر و پادزهر طرفه حالی دیگه دلش خیلی به درد آمده از جناب جامی، طرفه حالی که دزد بیگانه، طرفه حالی که دزد بیگانه گشته همراه صاحب خانه. گاه اومده سرقت کنه، بالاخره فهمیدن دارن داد میزنن دزد را بگیر، دزد را بگیر. همون که اول داره جلوتر از همه میگه دزد را بگیر، همون خودشه. طرفه حالی که دزد بیگانه گشته همراه صاحب خانه، میکند همچو او فغان، میکند همچو او فغان و نفیر، در بدر کو به کو که دزد بگیر، در بدر کو به کو که دزد بگیر. این که نمیشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. باید اون دو مرحله باشد عزیزان، استعاذت در پناه شناخت است و در پناه عمل است. اگر این بیاید فمن اصدق من الله حدیثا، خداوند صادق ترین گوینده است در کلام. اگر فرمود فاستعذ بالله، یعنی کار تمام است. اگر استعاذه بیاید بحث تمام است. حنا و شیطان هم رنگی نمی کند برای آدمیان و مسیر سعادت پالوده و شفاف پیش روی ما دیده می شود. من دیگه به همین مقدار بسنده می کنم و دعا می کنم از نفس گرم شما عزیزان در این خانه خدا و در این ایام حساس استفاده می کنیم که پروردگارا دلهای ما رو در پناه حضرت خودت نگاه بدار، جانها و انفس ما رو از وساوس شیطان خود بدور کن، ما رو با دامها و مشکلات زندگی کاملا آشنا بگردان، دست مهرت رو از سر ما برمدار. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تکلیف ابلیس مشخص شد، خداوند او را راند و باز در ماجرای درگیری او با فرزندان آدم سخن خواهد گفت، اما دیگه نه در اون فضای قدسی بلکه در زمین میرسیم انشاءالله. حال شیطان گذاشته میشود و خداوند سراغ آدم میرود. مسجودی که به تو سجده کردن ملائکت الله و این درگیری ها به خاطر تو پیش آمد، به خاطر تو دیدی که شاهد بودی که ما به خاطر تو چه کردیم با ابلیس، اون رو راندیم. چرا راندیم؟ چون به تو سجده نکرد. ببینید این حدیث رو گاه خوندم، حدیث قدسیست، یبن آدم، یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت که لعجلی، پسر آدم من این دنیای بیرون رو که میبینی، هو الذی سخر لکم ما فی الارض جمیعا، تمام این دنیا رو اگر نگاه کنید به نوعی به سوی منافع انسان و آدمیان و جنس بشر حرکت میکنه. من اینا رو به سوی تو جهت دار کردم، یعنی تو رو محور کردم تو این مجموعه. یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک، اما تو رو برای چی؟ تو اینا رو محور کردم به سوی تو که تو روی تو به اینها باشد؟ نه. و خلقت تو که لعجلی، اما تو رو برای خودم آفریدم، اینها در خدمت تو، اما تو با من بگو، تو از من بگو، تو به من بگو. و خلقت تو که لعجلی، اما یبن آدم من از تو گله دارم، انما با اتو ابلیس لانهو لم یسجد لک، من ابلیس رو راندم به خاطر اینکه به تو سجده نکرد. اما کیفه صالحتو، حالا چطور شده تو با او مصالحه میکنی و از من جدایی میکنی؟ این چه قصه ایست که در وجود تو دیده میشود؟ من این گله رو دارم از تو فرزند آدم. زیباست این حدیث قدسی، ادامه دارد که بماند. خب حالا اومده از خداوند سراغ این مسجود آدم. یا آدم، آقای آدم، جناب آدم، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ساکن شو تو و همسرت جنت. اولین چیزی که آدم به اون حاجت دارد سکناست. اینی که ما میگیم اولین حاجت و نیاز ما در زندگی اجتماعی سرپناه است. آدمیان نیاز به یه سرپناهی دارند، اینی که ضرورت مسکن از ضروری ترین مسائل اجتماعی است. دولت های موفق نوعا دولت هایی هستند که در بحث مسکن توانستن پاری از معضلات مسکن رو طراحی برای اون بکنند. اولین طراح مسئله مسکن خداوند سبحان است. خداوند فرمود اسکن انت و زوجک، برو با همسر در بهشت ساکن شو. خب یه مزاحی کردم اما جدی است این بحث، پایان عرایض که دیگه وارد نشدیم خدمت دوستان عزیز. خداوند به آدم گفت اسکن انت و زوجک الجنه. مسئله مسکن در نظام اقتصاد خانواده در شرع مقدس اسلام تعهد مردان است. نفقه مسکن، نفقه خوراک، نفقه پوشاک، هیچ تعارفی هم ندارد. اگر زن میخواهد تفضل به شوهر کند، میخوان با هم مفاهمه کند، خودش میداند، اما از جهت حقوقی هیچ زنی مسئولیت مالی در نظام اقتصادی اسلام در خانواده ندارد. یعنی بار مالی خانواده بر دوش زنان نیست، ولو دختر نمیدانم فلان سرمایدار باشد، لاکوفلر باشد، نمیدانم اوناسیس باشد، هرچی باشد، اما اگر بخواد سرمایه خودش سپرده کند در بانک، بگوید من نمیخوام هزینه کنم تو زندگی. این وظیفه مرد است که سکنا رو تهیه کند، خوراک رو تهیه کند، کسوت و پوشاک رو تهیه کند. این بار اقتصادی بر دوش مردان است. مفاهمه و یک دلی و انس و محبت با یکدیگر قصه فراتر از این است، اما از جهت حقوقی بحث این، از جهت اخلاقی اون. اینجا مشخص است که خداوند فرمود اسکن انت و زوجک، جناب آدم تو و همسرت. بار مسکن اومد رو دوش آدم، حال دست همسرت بگیر ببر اسکن. ببینید مسکن از ماده سکنا می آید، سکنا سکنه، تسکین آرامش.
خداوند فرمود آدم آرام شو. با چه آرام شو؟ اسکن انت و زوجت. خدای سبحان از روز اول آرامش آدمیت رو در قالب زوجیت قرار داد، در قالب زوجیت قرار داد. جان آدمی هنگامی آرامش میبیند که هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه. جان آدمی با جفت دمساز میشود. روح انسان روح جفت طلب است. خداوند ما رو این طور آفریده است. در ذات ما نیمه پنهان داریم عزیزان. هر جان آدمی نیمه پنهان دارد. بارها عرض کردم زوایای پنهانی است در وجود مرد یا زن که به دست خود یا جنس موافق تکمیل و ترمیم نمی شود. همه قبیله منعالمان دین بودن. مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. این چیز دیگری است. بخش‌های پنهانی در وجود آدمیان است که به دست جنس مخالف تکمیل می شود. اون هم تحت قاعده زوجیت. حکایت لنگدر است، حکایت تکپاس. قاعده زوجیت در نظام اتقن الهی در حق آدمیان از ساعت اول عامل تسکین و آرامش. بذار بدون شک تقویت این بنیاد در جامعه می شود تقویت. به همین دلیل میبینید در فرمایشات معصومین ما بنی بنا اون احب من النکاح. هیچ بنایی در اسلام، نبی مکرم میگوید هیچ بنایی در اسلام محبوبتر از بنا نکاح و زوجیت نیست. این محبوبترین ساختمان رفیع است. و خدا نکند این بنا به چند سفری، به بیقراری، به بیتدبیری، به وساوس پا نگرفته تخریب شدند، بنیاد او سست کردند. از اون ساعت اول گفت اسکن انت و زوجک جنه. خب برید تو جنت. جنت یعنی چی؟ تا که الان من در کلمه جنت رو میخوانم عزیزان خب بیگه ذهنتون مشخص از کجا میرود. میگید دیگه جنت رو بعد زود ترجمه پارسی میکنید میگید بهشت. مینو، مینو یعنی بهشت. و پارسیه سره، پارسی دری، ما مینو رو داریم مقابل جنت، مینوی جاودان. خب این اسکن انت و زوجک جنه، برو تو جنت. بعد هم فکلا من حیث و شئت و ما برید بخورید هر چی میخواید، اما ولا تقربا هذه، تقربا هذه شجره، به این یه درخت نزدیک نشید که ظالم میشید. بعد هم فوسوسه لهم الشیطان، شیطان اومد وسوسه کرد و بعدم گفتن برو بیرون. آیا اصلا این مطالبی که اینجا وجود دارد با جنت سازگاری داره؟ خدا به آدم گفت کدام جنت؟ برو جنت یعنی چه؟ یعنی بهشت؟ خروجی دارد بهشت، ورودی دارد، خروجی ندارد. این مقتضای رحمت الهی است. عده‌ای به جهنم میروند اما کلمه خلود پشت سر براشون نیومده، خلود ندارن. عده‌ای به جهنم میرن پشت سر چی اومده براشون؟ کلمه خلود اومده است. کسانی که خلود نگفته خدا بعد از عذاب براشون، اینا نمیمونن تو عذاب، اینا بیرون میان. به تعبیر روایات ما تمحیص، تمحیص میشن، یه پاکسازی و تطهیر میشن بعد بیرون میان. اما بهشت نه. اگر کسی به بهشت وارد شد و ما هو معناها به خارجین، دیگه بیرون نمیان. اگر کسی گذر ورود به بهشت بگیرد، اگر ویزای کسی برای بهشت امضا شد، دیگه ساکن جوار رحمت الهی می شود. دیگه مطلبش تمام است. دیگه میشه همان جمله که عرض کردی، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. چه دولت پاینده؟ پس بنابراین نکته اول اینه که تو بهشت اگر کسی وارد شد او را خارج نمی کنن. دوم، در بهشت به طور کلی لا لغو فیها ولا تعصیم. در بهشت نه لغو، نه دروغ گفتن، نه فریب دادن، نه خیانت کردن، نه گناه، نه ظلم، نه هیچ. آیا اینجا وسوسه هست؟ دروغگویی شیطان هست؟ قسم دروغ خوردن هست؟ در قالب نصیحت آمدن هست؟ فریب دادن هست؟ فدالله ما به غرور هست؟ هیچ کدام از اینها در فرهنگ بهشت معنا ندارد. به همین دلیل بزرگان میگویند آن جنتی که آدم در آن پا گذارده است ابدا بهشت جاودان نبوده است، بلکه جایگاهی بوده است. اصلا خود کلمه جنت ببینید به چی میگن؟ در آیه شده جنتن الفاف، جنات الفاف در قرآن داریم. اصلا خود کلمه جنت به باقی میگویم که آنچنان شاخه های اون فرو رفته باشد که زمین اون پوشیده باشه دیگه، آفتاب برون نیفتد. چنین باقی رو میگن جنت در لغت عرب. از ماده جنه میاد، هر موجود پنهانی را جن میگویند. درختی که سطح اون از خورشید پنهان باشد، باقی که پنهان باشد جنت میگویند. به موجود درون رحم مادر جنین میگویند که پوشندگی و استتار دارد، پنهانی دارد. وجود مقدسه حضرت صادق علیه السلام در زیر آیه شریفه عمده تفاصیل نوشتن این رو، مرحوم صافی دارن، آخوند ملا محسن فیض، مجموع بیان، بزرگان همه این رو دارن که وجود مقدسه حضرت صادق تفسیر کردن آیه شریف رو، فهمیدن این جنت جنت خلد نبوده است. مشخص آیات فهمیدن جنتی بود که در آن خورشید تطلع و تغرب، خورشید در آن طلوع میکرد و غروب میکرد. در جنت جاودان و مینو خورشید وجود ندارد، لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا، خورشید و ماهی نیست اونجا. اصلا خورشید و ماه مال کجاست؟ مال سالر سیستم، مال منظومه خورشیدیست، مال ماست. باید گردش زمین باشد، وضعیت خورشید در مرکز باشد، اونگاه روز و شب باشد، طلوع و غروب باشد. اما در عالم قیامت و انعقاد بهشت که از شمس و کورت خورشیدی نیست، از زلزله الارض و زلزالها، زمین که تکان میخورد و نظمان از بین میره، اینها که وجود ندارد. امام صادق فرمودن جنت آدم باقی و بستانی در همین زمین بود، در همین زمین بود، منتهای فضای بسیار مهیا و زیبا و آماده که آدم قبل از این که بیاد مسئولیت اصلیشو در زمین شروع کنه، تو این بستان و جنت وارد شد برای دوره کارآموزی. یه زمان یه تعریف عمر پرش قبلا بود، مثل ازی ترهایی که میاد و باز میره میاد و باز میره، اونم رفت به نام طرح کاد. طرح کاد جناب آدم داره طرح کاد میگذره، یه دوران آموزش موقتی را دارد که نقاط ضعفش بداند، نقاط قوتش بشناسد، و بعد اونگاه بتوند زندگی خودش رو به شکل طبیعی آغاز کند و فرزندان خودش رو آموزش بدهد. پس این کلام معصوم علیه السلام است، چنین تفسیری در مورد این جنت. و خب حالا که اومدی تو این جنت، تمام این نعمت ها در اختیار توست، از 999 درخت بخور، اما از همه هزارانیش نخور، اما یکی ممنوع، اما 999 تا آزاد. دیگه اینجا اصلا آموزش قرآن در رابطه با ما شروع میشه. بنده معتقدم خداوند وقتی در قرآن میخواد آموزش بده به آدمیان، نمیاد آموزش مستقیم، خطاب مستقیم به تعبیر غربی‌ها وربل ادرس باشه، نه، خداوند جوری مخاطب رو تحت آموزش قرار میدهد که غیر مستقیم باشد. در قالب این حکایت حقیقی و واقعی آدم، تمام ما آدم ها زیر پوزش پوشش تعلیم و تربیت در میاییم. هممون داریم یک تک نقاط ضعفمون رو میبینیم، شیره نزدیک شدن شیطان رو میبینیم، راه تدارک و چاره سازی رو پیدا میکنیم. الله اکبر. از زیبایی و جمال این حکایت در قرآن کریم انشاءالله فردا شب ادامه ماجرا خدمت عزیزان فضل و قدره الهی بازگو خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به نور قرآن و عطرت منور و مزین بگردان، دست ما از دامن قرآن و عطرت کوتاه نگردان، ما را از شیاطین جنی و انسی در این عصر و زمان، در این دورانی که دوران حجمه و فشار شیاطین انسی بر عالم مسلمانان و جهان اسلام از پروردگارا مسئول و محفوظ بدار. ملت مظلوم فلسطین خود کمک به عنایت بفرما. صلوات اینات بفرمید.
شام هفتم محرم الحرام است و امشب زینت بخش محافل ذکر و توسل اهل بیت علیهم السلام سرباز وفاداری از سربازان وجود مقدس حضرت مولانا حسین است که پرونده حسین ابن علی را کامل می کند این سرباز. یعنی خدایا به تمام وجود آمدم در لیست یاران و سربازان حسین ابن علی 74-75 ساله حبیب ابن مظاهر دیده می شود. دیگه بیاد پایین، بریل ببینید، زهیر ببینید 50 ساله بیاد پایین، بیاد پایین عباس علی ببینید 35 ساله بیاد پایین تر، جواب می خواهید وجود دارد 18 ساله 25 ساله هر چه می خواهید هست، پایین تر اگر می خواهید وجود دارد 13 ساله قاسم ابن حسن وجود دارد، 11 ساله عبدالله ابن حسن، عمرو ابن جنابی انصاری، اینها هستند. اما اون لیست آخر رو که نگاه میکنید نام سربازی است که جانها فدای جان نازک و نازنین او باد. دیگه اون که پرونده رو تکمیل میکند آنیست که وجود مقدس امام اومدند کنار خیمه ها، صدا زدند ناولینی خواهرم زینب، ناولینی ولدی الرضیع حتی اودعه، خواهرم کودک شیر خوار من رو به من بدید تا با او وداع کنم. این یکی از اون صحنه های آمدن حسین ابن علی کنار خیام بود در روز عاشورا. الله اکبر. این نوزادی که چند روز است شیر مادر نخورده است، پستان مادر ندیده است، آبی بر کام این کودک وارد نشده است. الا ترون انه کیف یتلذذ عطشا، یه تلذی از عطش دارد. این کودک رو دادن دست پدر، پدر کودک رو در بغل سپارده است. کودک وجود مقدس حسین ابن علی آرامشی عزیزان حس کرد، آرام شد این بچه در بغل پدر. اما این آرامش دیری نپایید و منعطف احوال تقبیل طفلی، وجود مقدس امام سر مبارک رو پایین آورد تا جلوی علی اصغر رو ببوسد، اما قبل از لبهای حسین تیر سشعبه جلوی نازنین علی را. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.